یه برنامه ادبی از پارسی تا فارسی رو در رادیو گفتگو با موضوع فرهنگ نویسی و مدخل نگاری نوواژه ها در زبان فارسی میشنوید. آقای دکتر رحیمی، از اونجایی که شما دستندرکار تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی هستید، اولا میخواستم بپرسم که این فرهنگ چه برتری ها یا ویژگی های منحصر به فردی داره؟ از جمله اینکه میگویند ریشه شناسی واژه ها در هر مدخل آمده، آیا این رو میشه برتری فرهنگ دانست یا خیر؟ دوم اینکه نو واژه ها که واژه کلیدی عنوان این برنامه هم هست، بحثی فراتر از واژه های نو ساخته فرهنگستان پیدا میکنه، یعنی واژه‌ای که به تازگی در زبان فارسی باب شده باشه هم میتونه مشمول نو واژه ها قرار بگیره. در این خصوص اگر صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم.
ببینید، حالا این مطالبی که شما فرمودید خیلی بحث میگیره، حالا من مجبورم بعضی قسمتاشو بذارم شاید اگر فرصت دیگری بود. ببینید، تو سیر فرهنگ نویسی نگاه کنیم، من اول یه توضیح بدم. موضوع بحث ما بیشتر در مورد فرهنگ های عمومیه. این توضیح رو هم عرض کنم. ببینید، فرهنگ عمومی تو زبان مثلا فارسی با زبان انگلیسی یه مقدار متفاوته. مثلا تو زبان انگلیسی فرهنگ های عمومی عموما فرهنگ روزن. فرهنگ کهن رو، اصطلاحات کهن رو دلیلی نداره بیاد. تو زبان فارسی به جهت اینکه این گسسته زبانی مثلا از قرن 4 و 5 تا الان کمتر شده، ما فرهنگ روز ما مثل فرهنگ روز انگلیسی نیست. به خاطر همین شما اگه دقت کنید، حالا تو صنعت نش فرهنگ‌های عمومی که فرهنگ‌های روز خیلی مورد توجه مردم واقع نشده، اون بازاری رو که فرهنگ‌های عمومی دارن نداشته. فرهنگ‌هایی که اما ما فرهنگ عمومی که تعریف می‌کنیم حالا چی هست؟ ببینید، ما فرهنگ‌های تخصصی بحثش جداست. مثلا شما فرهنگ اصلاحات علوم پزشکی، اینها رو ما فقط اون بخشش که تو زبان عمومی به کار میره به رسمیت می‌شناسیم. فرهنگ اصلاحات نجوم مثلا، یه بخشش که تو فارسی مردم به کار می‌برن، برای مثال یه کسی که در سطح سواد دیپلم هست، دبیرستان رو تمام کرده، از هر رشته‌ای به گوشش تا حدودی، این یه معیار میتونه باشه، حالا نمیگیم کامل درسته، میتونه به گوشش خورده باشه یا در متن‌هایی باشه که این ممکنه بهش رجوع کنه. خب طبیعتاً بخشی از اصلاحات پزشکی، نجوم، ریاضی، فیزیک دیگه وارد این بخش نمیه. ما فرهنگ های گویشی داریم، اینها جدا میشه. حالا واژه نوواژه که میگید، این تقسیم بندی ها رو من خیلی سریع رد شدم، دقت بفرمایید. ما نوواژه که میگیم فقط واژه مسبب فرهنگستان برای من فرهنگ نویس که میخوام مواجه بشم، چه برخورد و رفتاری داشته باشم، فقط مسبب فرهنگستان نیست. هر واژه‌ای که به تازگی، این زبان تحول داره، تحول زبان همین الان هم که ما دوره هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، یه کالایی وارد کشور میشه، یه واژه جدید، یه مفهومی تو فضای فرهنگی اجتماعی سیاسی به وجود میاد، یه واژه جدید خلق میشه. تو فضای مجازی بین جوانه ها یه واژه جدید خلق میشه. موضع ما در مقابل اینها چی هست؟ نو واژه. حتی یه واژه انگلیسی میاد تو زبان فارسی به همون شکل، همون ایمیلی که شما فرمودید، اسمسی که فرمودید، اسمس رو نفرمودید، من عرض میکنم، اینها هم برای ما واژه جدید هست. پیامک هم به اصطلاح معادلش هست. من کاربر همه اینها رو در اون جایی که میگم وارد زبان فارسی شده استفاده میکنن. البته دستورالعمل و روش فرهنگ نگاری یا شیوه نامه فرهنگ نگاری هم تعیین میکنه. مثلا نوواژه ها رو تو لغتنامه ده خدا من گمان میکنم که تقریبا هر لغتی رو که در پیدا میکردن، خیلی جاها لغت های گویشی رو وارد کردن که وارد عرصه زبان نشده. و لغت تو فرهنگ سخن روش این بوده که واژه های تک شاهد رو نمی آوردن، حتی اگر مثلا در شعر مولانا بود. مثلا من یه بار از جناب استاد انوری پرسیدم که مثلا واژه تعریس رو که مولانا بیش از یک بار هم به کار برده، ایشون می گفت نه، این واژه واژه عمومی زبان نیست، این باید در فرهنگ نامه اختصاصی خود مولانا نوشته بشه. خب واژه تک شاهد رو نمی آوردن، البته ممکن بود نقد بشه، ایشون جواب هم داشتن. و نکته سوم، توش فرهنگ نامه، روش فرهنگ جامعه زبان فارسی این هست که ما واژه های تک شاهد رو اگر واژه بسیط باشند، حتی یک بار هم آمده باشه، شیوه نامه ما این هست که در فرهنگ ضبط میکنیم، ولی یک شاهد باید داشته باشد. مثلا نه اینکه صرفا یه فرهنگ عربی این رو به کار برده، تو زبان فارسی هم ما شاهدی نداریم که به کار رفته باشه، اونو بیاریم. نه، این شیوه ما نیست. ولی در ترکیبات، یعنی بر اساس اون واژه یه ترکیبی ساخته شده، مثلا لیوان، بعد مثلا شما لیوان فروش یا لیوان ساز، مثلا حالا اینو مثال میگم، اگر در زبان بگیم یک بار یا دو بار به کار برده باشه، ما این رو وارد نمی کنیم. در مورد واژه های گویشی، روش این هست که واژه های گویشی رو اگر در بیش از یک نویسنده اون منطقه به کار رفته باشه، مثلا نیما از مازندران یه اصطلاحی رو به کار برده، بعد ما میبینیم دو تا سه تا نویسنده تهرانی هم حالا این رو دارن به کار میبرن یا اصفهانی، میگیم که این واژه دیگه تو ساحت زبان عمومی آمده، این رو میاریم. وگرنه اون مال یا واژه‌نامه نیما هست یا واژه‌نامه مثلا گویش مازندرانی.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر حسنی، آقای دکتر رحیمی اشاره کردن به واژه کنکاش در فرهنگ لغت و شیوه ضبط اون.
بله.
و توضیحی که شاید لازم باشه بیاد، اما ما در برخورد با واژه‌هایی که اصطلاحاً نادرست به شمار میان یا ترکیباتی که گرده برداری نحوی و معنایی شدن،
بله،
در فرهنگ چه راه حلی داریم؟ چون فرهنگ درست نویسی سخن داریم که این واژه‌ها رو اساساً مدخل کرده و گفته که نادرستند و نباید به کار برد، یا فرهنگ سخن برخی از اینها رو آورده با برچسب‌های متمایز کرده که کاربر فارسی زبان متوجه بشه که دست کم از نظر برخی ادیبان این واژه کاربرد نادرستی داره. شما که ویراستار نامداری هم هستید و در فرهنگ نویسی هم سابقه دارید، چه برخوردی با چنین واژه هایی دارید؟
بله، عرض میکنم خدمتتون که اجازه میخوام نظر شخصیم رو عرض نکنم، رویه‌ای که وجود داره اون رو خدمتتون عرض بشم. دو دیدگاه معروف به دیدگاه ادبایی و دیدگاه زبانشناختی وجود داره و اون اینه که هر چیزی که در زبان به کار میره این درسته. این دیدگاه زبانشناختیه. البته از یه دیدگاه کلی عرض میکنم که البته خیلی بحث داره و میشه شکافت اینو. دیدگاه ادبایی اینه که با تجویزگرایی ما باید بگیم این درسته یا درست نیست، یعنی از یک فیلتر به اصطلاح از یه صافی باید رد بشه و اون صافی ادیبه. فرهنگ نویس اینجا باید تصمیم بگیره به هر حال، یا فرهنگ نویسان، چون معمولا الان فرهنگ هایی که وجود دارن فرهنگ هایی هن که به خصوص فرهنگ های بزرگتر حجیمتر، فرهنگ هایی هن که از سوی سازمان هایی منتشر میشن و تألیف میشن، مؤلفان باید تصمیم بگیرن که چه رویه‌ای در پیش خواهند گرفت. آیا برای مثال مثل فرهنگ بزرگ سخن که اشاره فرمودید برچسب میزنه برای این واژه ها، مثلا در فرهنگ بزرگ سخن یک نشانه زنگ میاد، یعنی اینکه این واژه نادرست تلقی میشه یا نادرست قلمداد میشه از سوی ادبا. برای مثال همین کنکاش که فرمودین به مفهومی که آقای دکتر رحیمی هم اشاره کردن در دهه‌های اخیر اومده، به این مفهوم ادبا نادرست میدونن اینو. برای مثال ممکنه در کتاب‌هایی که موسوم به غلط ننویسیم و امثال اون هستن، اینا رو نادرست تلقی بکنن. فرهنگ‌نویس رویه‌اش رو به هر حال مشخص میکنه در این مورد. اتفاقا دوست عزیزم آقای استاد سفرزاده فرهنگ زبان آموز نوشتن و فرهنگ فارسی آموز ده خدا هم در دست انتشار ایشون، فکر میکنم خیلی بهتر از من میتونن توضیح بدن، به عنوان اینکه خودشون نقش دارن در کار فرهنگ‌نویسی و خودشون فرهنگ یک تنه هم چندین فرهنگ نوشتن. اینکه دیدگاه خودشون در این باره چی، آیا واقعا اینا رو غلط میدونن یا خیر. بنده نظر شخصی مو اجازه خواستم که نگم، در انتهای عرضم عرض میکنم که نظر شخصی من اینه که اینا غلط نیستن، یعنی کاربرد واژگانی غلط نیست به معنای تازه‌ای یا مفهومی که شکل متأخر یا در دوره زمانی بسیار بسیار بعد از زمانی که واژه ساخته میشه یک معنای تازه‌ای میگیره به خودش.
بسیار عالی. جناب سفرزاده، حالا ضمن توضیحی که در این خصوص می‌فرمایید، بیافزایید که شما فرهنگ فارسی گفتاری هم، اگر نامش رو نادرست میگم اصلاح بفرمایید،
بله،
تدوین کردید. در فرهنگ فارسی گفتاری، چون کار تازه است، ما البته فرهنگ فارسی عامیانه اثر استاد زنده یاد نجفی هم داشتیم، میخوام ببینم که این چه تفاوتی میان این دو فرهنگ وجود داره، این فارسی گفتاری با فارسی عامیانه چه تفاوتی دارند.
بله، خواهش میکنم. بله، من یه فرهنگ فارسی گفتاری 2 سال قبل منتشر کردم. این فرهنگ فارسی گفتاری بر اساس فارسی تهرانی هم هست. اینو من اول بگم که چون الان فارسی مرکزی ما فارسی، حالا معیار میتونیم بهش بگیم، این فارسی تهرانی هست و این صورتی که در دیالوگ فیلم ها و سریال ها هم شما میبینید، اون فارسی به اصطلاح تهرانی هست. من فرهنگی نوشتم برای این فارسی و بر اساس شنیده ها بیشتر بود، یعنی گفتگوهای مردم رو گوش میکردم، حرفایی که مردم تو کوچه و خیابون میزنن، اونا رو اصطلاحات رو یادداشت میکردم، بعد گفتگوهای فیلم ها و سریال ها رو گوش میکردم، از سوی اونا اصطلاحات رو در میآوردم. یه کار میتونم بگم میدانی انجام دادم، از منابع مکتوب هم استفاده کردم، البته نه اینکه فقط شفاهی باشه. تفاوتش با اون فرهنگ فارسی عامیانه شادروان ابوالحسن نجفی، کار من در این تفاوتش که ایشون دقیقا نقطه مقابل کار منو کردن. ایشون فقط مبتنی بر منابع مکتوب بوده کارشون، یه مقدار هم چیزهای شفاهی حالا شاید اضافه کردن، ولی اساس کارشون متون ادبیات داستانی بود. فرهنگ فارسی عامیانه که ایشون نوشتن بر اساس 114 متن ادبیات داستانی نوشتن، خیلی هم کار ارزشمندی هست، بسیار کار خوبیه، در 2 جلد منتشر شده. من روی کردم متفاوت بود در این فرهنگ فارسی گفتاریم. من فارسی گفتاری به معنی دقیق‌تر کلمه رو استفاده کردم، یعنی براش فرهنگ نوشتم و بیشتر شفاهی بود، چیزهایی که شفاهی مردم میگن رو سعی کردم ثبت کنم و خیلی واژه‌های جدید من دارم، تو این خیلی اصطلاحات جدید ما چند سال اخیر هست که تا حالا توی هیچ فرهنگ فارسی ثبت نشده اونها.
بسیار عالی. نظر شخصی خودتون رو هم چنان که
در مورد
دکتر حسنی فرمودن.
بله، نکته ای که آقای حسنی فرمودن، بله، مثالش این کلمه میباشده، الان از در و دیوار میباشد میباره. بعد من خودم ویراستارم هستم، ویراستارا تا میباشد میبینن خط میزنن، به جاش مینویسن است. ولی ما این هر کار میکنیم این میباشد از دهن مردم نمیفته، یعنی مردم ما اینجوری فکر میکنن که وقتی میخوان بنویسن باید بنویسن پنیر محلی موجود می باشد. نمیتونن انگار بنویسن پنیر محلی موجود است، نمیدونم چرا. و جالب اینه که خود مردم وقتی حرف میزنن، هیچ کدوم از ما تو زبان طبیعیمون می باشد به کار نمیبریم. برادران افغانی ما به کار میبرن می باشد، ولی ما به کار نمیبریم. ما فارسی زبونا در ایران به طور طبیعی نمیگیم می باشد، اما همه ما فارغ از تحصیلاتمون وقتی میخوایم بنویسیم به جای اسم می‌نویسیم میباشد. من نمیدونم این چه ماجرایی داره، یعنی فکر می‌کنیم که میباشد انگار مناسب‌تر برای نوشتن. نمونهش بله این هست، نمونه از غلط‌ها.
آیا می‌تونیم اینها را تحت عنوان ویروس زبانی مطرح کنیم؟ مثلا شما نمونهش رو نگاه کنید، در واقع الان امروز بیشتر این مجریان ما، گوینده های ما، اینها گرفتار این در واقع
هستند. بله.
کلام شده. هر بله. کلامشون بله. شما میبینید که میگه در واقع، در چه ربطی به در واقع داره؟
اینا
را یا میشه تحت عنوان ویروس زبانی هم، من به نظرم، من حالا این اصطلاح خاص خودم بود، من یه چای مطرح کردم که اینا به نظرم مثل ویروسی گسترش پیدا میکنن در زبان. اگر ما حتی میبینین ما فارسی زبان هایی که در اون ور مرز هستن، شاید ارتباطشون با این ور کمن باشه، باز اونا چون از طریق رسانه ها اینا میبینن این ویروس اونجا هم گسترش پیدا کرده و اونا میان و تکرار میکنن این کلمه را.
بله، درست میفرمایید، تعبیر جالبیه. بله، ویروس میتونیم بهش بگیم، حالا باید ببینیم چه اصطلاحی براش باید گذاشت. بله، داشتم عرض میکردم که این میباشد هست. بعد حالا موضع فرهنگ نویس چی هست در اینجا؟ خب فرهنگ نویس، همونطور که دوستان گفتن، خیلی هم خوب بیان کردن، فرهنگ نویس توصیف کننده ی زبان هست. فرهنگ نویس زبان رو به اون صورتی که هست توصیف میکنه، یعنی موضع گیری نباید بکنه فرهنگ نویس، حد تله میکن، مگر اینکه حالا یه سیاست خاصی در یک موارد خاصی داشته باشه و بخواد زبان برتر، زبان فاخر، زبان پیراسته رو هم یه جورایی نشون بده در کار خودش و بیان کنه، که در اون صورت به سبک فرهنگ سخن میتونه مثلا میباشد رو بگه که بهتر است از کاربرد این کلمه پرهیز بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب دکتر جمشیدیان، چون یک دقیقه بیشتر از زمان برنامه ما باقی نیست، پرسش پایانی رو با شما در میان میگذارم و اون اینکه در کتاب‌های درسی که شما عهده‌دار تدریسش هستید بیشتر واژه‌های پیچیده معنی شده، آیا واژه‌هایی که ظاهر ساده‌ای دارند اما نیاز به تعریف نگاری مفصل دارند، به فرض واژه دست پاچگی رو در نظر بگیریم، نیاز هستش که اینها در کتاب درسی برای دانش آموز معنی بشه، یا میگیم خود دانش آموز مفهومش رو در میابه؟
درست میفرمایید. از ببینید، طرز بیان معلم، طرز توضیح معلم، خب دانش آموز کم و بیش ممکنه متوجه بشه، متشاد اینجور به نظر برسه که دقت بیشتر میخواد. ما یه درسی توی دوره دبیرستان داشتیم، هنوز هم داریم، که این بس الان خاطرم نیست، بس کباب قاز.
بله بله الان هم داریم.
باور بفرمایید که دانش آموز دوم دبیرستان میخوندن اون موقع دیگه، ایشون سوال میکرد که قاز چیه؟ یعنی کلمه قاز اصلا نمیشناس. حالا اینا مشکلاتی که وجود در متن میشه دنبال. من فرمایش آقای دکتر سفرزاده، آقای دکتر پورمن رو اینجوری با دل و جون قبول دارم. پس رسانه خیلی اثر گذاره. پیشنهادم اینه که حالا فرهنگستان محترم زبان فارسی، روال کار، فعالیت ها، حتی ماحصل تلاش شما عزیزان بره به رسانه.
سپاسگزارم.
اطلاع، استفاده و حتی نقد مردم، این میتونه خیلی کمک بکنه به اینجا.
ممنون از شما. زمان برنامه امشب به شتاب سپری شد، اما پرسش‌های پرشماری در زمینه فرهنگ نویسی به جا مانده است که پاسخ آنها در گرو ادامه گفتگو در جلسه جداگانه است. قدردان همراهی شما شنوندگان گرانقدر هستیم و از مهمانان فاضل برنامه که دعوت ما رو پذیرفتند و ما رو از ثمره دانش و تجربه خود بهره‌یاب ساختند سپاسگزاریم. اگر با این مجموع برنامه ها بخشی خرد از وام کلان خود را به زبان دیرین سال و هموار بالنده فارسی گذارده باشیم، به خود میبالیم. شاد بهر و پیروز بخت باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما. خوبان، گذر تازه‌ای داشتیم به دنیای ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران و طبق طبق از اون چیدیم و بهره کافی و وافی بردیم و بدین سبب از پارسی تا فارسی سیر و سیاحت جدیدی رو داشتیم. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اما دوستان، اگر این برنامه مورد نظر و عنایتتون قرار گرفت و یا حتی نقد و نظر و پیشنهاد و انتقادی هم داشتید، میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق راه‌های ارتباطی ما: رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و شماره تلفن های 2786-1035 و 2265-2285.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات. دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود.
نشانه ره چون غباری سیاه آسمان می‌دادم آیت بی نشان آشکار نهان تو ز من دور و من جان فشان می‌دادم ای دل و دین من جان شیرین من ای دل و دین من جان شیرین من آیت بی نشان آشکار نهان آیت بی نشان آشکار نهان تو ز من دور و من جان فشان می رود تو ز من دور و من جان فشان می رود امان ای دل 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 خدا دلم حبیب من امان 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 امان
یاران همراه شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز با شما خواهیم بود با این مجموعه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد فردا. تا دقایق دیگه در ساعت 0 عاشقی شما میتونید شنونده برنامه موسیقی های چکاوک باشید. در ساعت 30 دقیقه بامداد به حیات خلوت بزرگان، اساتید و نخبگان علمی کشور عزیزمون ایران خواهیم رفت و با آنها بیشتر آشنا میشیم. در ساعت 1 بامداد شما میتونید شنونده برنامه رواق تماشا باشید که موضوع این برنامه گردشگری مذهبی هستش. در ساعت 3 بامداد راه روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار بگیره. روشن و بخش لحظه های بامدادی من و شما در ساعت 3:30 بامداد خواهد بود که اختصاص داره به تفسیر آیات 8 تا 11 سوره مبارکه بقره. در ساعت 4 بامداد ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه با عنوان تا طلوع سحر و به اطلاعتون هم میرسونیم هنگام اذان صبح امروز به وقت شهری و به افق تهران 4:23 بامداد خواهد بود. و پایان بخش برنامه ما در این نوبت کاری در ساعت 5 بامداد و هشتگ گفتگو خواهد بود با موضوع تقابل سنت و مدرنیته و فضای مجازی. انشالله که شما خوبان شنونده فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید و بهره کافی و وافی رو از مجموع برنامه شبانگاهی که تقدیم حضورتون میکنیم ببرید.